کمتر اون کنیم، کمتر گناه میکنیم آقا محسن. من به این قضیه جازم هم نه، شما به درد اسلام میخورید انشاءالله، وجود شما خیر انشاءالله. بله جانم، من به خودم یقین دارم ما بریم یه آدم گناهکن کمتر میشه روی زمین. بالاخره زمین باید یاره صاحب عبادی از صالحون راش اینه، آدم های ظالم برن تا عبادی از صالحون بیان جاشونو بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب علی آقا بیا اینجا بشین.
استاد تمام ماشاءالله اینکه
صدا تو بالا میره میترسی؟
نه گوشای من، گوشای من درد
میگیره. پس حواست پرت نمیشه؟ خیلی پرت نشم بیدم. خیلی خب
مستقیم
کجا رسیدیم؟ لو امکن اول اتما کتاب نهی بردی؟ خب بفرم. لو امکنه حال اتمام، اتمام یعنی چی؟ یعنی کامل خوندن. اتمام باشه که خیلی بهتره. اتمام درسته، اتمام هم درسته. اگر اتمام باشه که دیگه همه قصه رو گفته، اگه اتمام باشه کنایتاً قصه رو گفته. اتمام یعنی کامل خوندن هم. خب راهش چیه؟ راهش نگه جماعت بخونه یا ارو قرآن بخونه، بالاخره یه طوری سوره را کامل بخونه. اعتمام باشه یعنی جماعت بخونه، خود به خود جماعت حمد و سورهش گردن امامه. قدمه علی ذلک، این جماعت خوندن، این کامل با اتمام بخون، این کامل خوندن را مقدم کند بر همه این فروز بدن طولیایی که یکی یکی گفتیم اومدیم پایین. دست در لانه فی حکم القراءت تامه. چرا؟ چون کامل خوندن ولو از رو قرآن ولو با نماز جماعت در حکم قراءت کامله. ما بحثمون سر چی بود؟ بحثمون سر چی بود؟ حالا هستید با؟ نبودید. یاسین چی شد آقا؟ ها؟ حتما؟ هستید؟ کامل کامل؟ قبلی ما این بود که اگر نتواند سوره را کامل بخواند بعد نوبت به مرتبه های پایین تر برسه. خب این در حکم قرائت تام است، وقتی تامه میتونه بخونه دیگه نوبت به مرحله های پایین تر نمیرسه. پس موضوع احکام بعدی منتفی میشه دیگه. و مثله، مثل این موردی که گفتیم، مالو امکنه متابعت قارئه، یه کسی بخواند تو تکرار کنی. اول قرائه من مصحف، اینا هم مصادیق کامل خوندنه. بل قیل به اجزایی اختیاره. خب آقا این بل در مورد چیه؟ یه ما یه بحثی داریم، آیا میشه در نماز قرآن از روی مصحف خوند یا نه؟ اختلاف جدی این مسئله وجود داره. در مستحبات قائل شده، اما در مورد واجبات قول مشهور اینه که تا میتواند از روی مصحف نخواند. حتی بعضی ها در مستحب هم احتیاط میکنن، لذا میبینی یه سوره مقدارشو بعد مقدارشو بعد اون مقدارشو که بلده چشاشو میبنده میخونه که از رو مصحف نخونه، اون مقدار که بلد نیست از رو مصحف میخونه. شهید میگه حتی ما اونجا قائل باشیم از رو مصحف نمیشه، اینجا میشه بخونیم. چرا؟ چون اینجا امرش دارمدار اینه که سوره هم نخواند، درست؟ یا اینکه از رو مصحف کامل بخواند. حالا میگه بل ما که اینجا قائل شدیم از رو مصحف میشه، بل قیله گفته شده. ما این قیله رو قبول نداریم، ما به اجزاء قرائت از رو مصحف اختیارن، حتی در حالت اختیار هم میشه از رو مصحف خون. خب به طریق اولا در این جایی که ای بنده خدا بلد نیست باید از رو مصحف بخونه، اما شاید یه قیله، ما قیله شو قبول نداریم اما اینجا رو قبول داریم. خب لذا میگه ول اولا بهتر چیه؟ اختصاص قرائت از مصحف به نافله. بگیم در نافله قرائت از مصحف اشکال نداره، اما در فریضه تا می شود قرائت از رو مصحف نباشه. بریم یه پله پایین تر. فإن لم يحسن شيئا، اگه دیگه هیچی نمیدونست، هیچ تعطیل کامل، حتی مالک یوم الدین هم بلد نیست قرائت. آه سوره هم تعطیله، سوره هم داشت تعطیله. بله 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 میگیم بله. سوره هم همه دعوا سر سوره هم ده، فعلا هم ده تعطیله. قرأ من غیر فاتحة الكتاب بقدر ها، بقدر فاتحة الكتاب، ای ها یعنی کی؟ ای بقدر الحمد، بقدر الحمد. قدرش رو از کجا در بیاریم؟ اندازه رو از کجا؟ میگه حروفا، ملاک چیه؟ حروفه. و حروف الفاتحه مئتون و خمستون و خمسونه حرفا، 155 تا. بل بسم الله، بسم الله ما حساب کردیم تو سوره. الا لمن قرأ مالک یوم الدین، نه ملک یوم الدین. اگه مالک خوند یه الف اضافه میشه، میشه 156 تا. فانها تزید و حرفا. خیلی خوب، صدو بعد چیزی بخونه که 155 حرف بشه. بابا سوره حمد بلد نیست، قرآن خب بلده، چه کار سواد داری؟ جانه؟ نه والا فرض نی، گاهی اوقات پیدا میشه. یه چیزی بخونه که 155 حرف بشه. دیگه واضحه دیگه. و یجوز الاقتصار علی الاقل، و یجوز الاقتصار علی الاقل. آه ای کاش که شما جا تو قوم بنی اسرائیل می بودی. من مطمئنم اگر شما می بودی یه گاو سرخ خالخالی زرد در می آوردید ازش. اینطور که پیله می شید قطعا یه چیز عجیب غریبی از توش در می آورد. بله بعد تو کی؟ ایران کجاست؟ خب ثم و یجوز الاختصار علی الاقل، می‌خواستیم یجوز الاختصار علی الاقل، این بخاطر براءته. شک داریم 156 حرف یا 155 حرف، میگیم براءت جاری کنه از عین زائدش، تکلیف زائد براءت، یعنی کلش یه حرف زائدش. ثم قرأ السوره، بعد که به اندازه حمد به اندازه 155 حرف یه چیزی آورد، بعد ثم قرأ السوره ان کان یحسن سورتن تامتن، اگر یه سوره کامل بلده خب همونو بخونه. ولو به تکرارها، به تکرار این سوره تامه. انهما، آقا از کل قرآن فقط یه سوره بلده، این سوره رو به اندازه ای تکرار کنه که حمدو پر کنه، بعد که حمدو پر کرد بعد یه بارم بخونتش به جای سوره، مراعیان البته فی البدل المساواس، اونجایی که میخواد بدل هم بیاره تا اندازه 155 تاشه بخونه، بیشتر فإن تعذر عنهما حمد و سوره. فإن تعذر از ذلك، حتی اگر سوره کاملی هم بلد نبود. ولم يحسن شيئا من القراءه، بابا این بنده خدا تعطیل کامله، چیکار کنه؟ میگه هم باز یه بدل دیگه براش داریم. ذکر الله تعالی به قدرها، به قدر کی؟ ای به قدر الحمد خاصتاً. اما سوره، آقا سوره بدل نداره، ای کسی بلد نبود میگن حمد بخون برو رکوع، در حالت معمولی کسی سوره رو بلد نبود بهش نمیگن از تعداد آیات هم تکرار کن، میگن حمد بخون برو رکوع، سوره ساقط میشه، حمده که ساقط نمیشه. لذا اینجا ذکر الله تعالی به قدر الحم خاصتا، اما سوره فساقطتون کما مر، قبلا هم چند بار داشت گفتید سوره ساقط. حالا میگه یواش یواش چشم همش الان میگی هنوز بدل طولی ادامه داره و هل یجزی ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا الله یا الله بلده بگید یا خدا خدا یا شرکت بله شرک شرک و هل یجزی مطلق. حالا اینجا یه سوال دیگه پیش اومده برای فقها، گفتن ذکر که باید بگه تسبیحات اربعه یا هر ذکری؟ میگه پس تسبیحات اربعه را کجا آوردی؟ میگه نه این که ما در روایات داریم یه سری روایات که گفت حتی سه و چهار هم باید حمد بخونه، بعد به جا حمد یه سری روایات تسبیحات اربعه گفت، پس معلوم شد شاره یه رضایتی داره که تسبیحات اربعه جایگزینی و قدرت جایگزینی از حمد را دارد. اما ده بقیه اذکار شک داریم قدرت جایگزینی دارند یا ندارند. بعضیا گفتن خب شک داریم، مگه تو به خیلی چیزا شک داری، مگه شک تو میشه به ترتیب اثر داد؟ میگیم چرا؟ میگه چون اون روایتی که اومد گفت اگه هیچی بلد نبود ذکر بگه مقید در مقام بیان بود، مقید به تسبیحات اربعه نکرد، پس ما مطلق میگیم هر ذکری. ایوریا میگن ما احراز اطلاق نمی کنیم، مطلق شما منصرفه به یکی از افرادش. بله ذکر مطلقه، اما یکی از افرادش رو شاره در جای دیگه به جای هم قبول کرده، لذا این اطلاق منعقد نمیشه، انصراف پیدا میکنه به همون یه مصداقه. هر جا گفتن ذکر ما میگیم یعنی منظور تسبیحات اربعه، چون قبلا گفته یه جای دیگه. دو قول پیش اومد. حالا هل یجزی مجزیست مطلق الذکر ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین؟ الواجب فی الاخیرتین یعنی چی؟ تسبیحات اربعه. بله در روایت بهش میگن چی؟ بهش میگن التسبیحت الکبرا لمن ارادت توبه فلیسبح تسبیحت الکبرا بعد العصر ثلاثین و ثلاث مره. روایت داره کسی که میخواد توبه کنه تسبیحات و تسبیحه کبرا را بعد از نماز عصرش 33 مرتبه بگه به تسبیحات اربعه. الواجب الاخیرتین میگن، التسبیحات الکبرا میگن، تسبیحات اربعه هم تو فارسی میگن، تو عربی نمیگن. بله تسبیحات اربعه بهش میگن تسبیحات الکبرا. بله اگه کلمه تسبیحات کبرا رو برگردونیم اونجا شاید واجب تخییری شهید اوله بتونیم خرابش کنیم با همین واژه تسبیحات الکبرا. خب حالا انشاءالله درس خارجه تسبیحات کبرا علم شرعیه برای تسبیحات اربعه. وقیل بله بلش کن تأخیر بود که گفت تسبیحات اربعه چند جوره مدل داره تأخیری، شاید بتونیم اون فتوای شهید اول عوض کنیم با چی؟ با روایاتی که اسم تسبیحات اربعه رو گذاشتن از تسبیحات کبرا. حالا چه جوری نمیتونم بلش کن. وقیل دیگه نمیخوام بگم، دیگه میخواستم بگم میگفتم همین قد گفتم بسه زیاد گفتم. وقیل یجزه او بله جانم ها اختاره نخوندیم قولان. بله حرف علکی میزنم اینطوری میشه، من اینا رو میگم نه به این نیتی میخوام بهتون بگم چی بلدم، میخوام تحریکتون کنم برید یه مطالعه کنید، همینطوری ساکتون بدم گاهی تکونتون بدم شاید تحریک بشی، شاید مثلا درس بخونید انشاءالله. منم وظیفه من انجام دادم، من دستتونه میبوسم پاتونم میبوسم درس بخونید، وظیفه شرعی دارم من کاری کنم شما درس بخونید. من اینجا میام میشینم حوزه امام زمان دارم، وقت به من میدن پول به من میدن که بیام کاری کنم شما درس بخونید، باید تحریکتون کنم، تحریک بتونم بکنم درس بخونید بردم، اگه نه روز قیامت جواب خدا رو بده. اختار ثانی ما المصنف به ذکرا، شهید در کتاب ذکرا انتخاب کرد اون قول دوم را. قول دوم یعنی چی؟ یعنی چی؟ قول دوم یعنی چی؟ قول دوم یعنی چی؟ قول دوم یعنی چی؟ یاسین اومد با الحمدلله اختار ثانی ما المصنف به ذکرا. یاسین بهت بگم به اینجا بشین پیشم. اختار ثانی ما المصنف به ذکرا، چرا؟ لثبوت کتاب ندارید؟ لثبوت بدلیت تسبیحات اربعه عنها عن فاتحه الکتاب فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ فی الجمله یعنی چی؟ فی الجمله یعنی چی؟ یعنی شارع در رکعت 3 و 4 گفته، در اینجا نگفته، نگفته همه جا بدل است، در یکی دو مورد جناب شارع تسبیحات هربعه را بدل از هم قرار داده. پس اصل این که این میتونه جای او بشینه به صورت مهمله، قضیه مهمله بود، قضیه تو منطق میخوندید میگفتید مهمله در قوه جزئیه است، تو تقسیمات حملیه بود نه شرطیه. حملیه 4 قسم داشت یا 5 قسم، شرطیه چند قسم داشت؟ 3 قسم. 3 تا تقسیم بودن یا 3 تا قسم بودن از یه تقسیم؟ 4 تا قسم بودن یا 4 تا تقسیم بودن یا 2 تا تقسیم بودن؟ بله، اینقدر پیچیدگی داشت اونجا، یادش بخیر. بله، ما هم نمیخونیم که یادمون بمونه، چون اتیکار نمیدارم خوندید اینا اینجوری. قیله یجزی مطلق الذکر، بعضی ها گفتن آقا نه همون مطلق الذکر کفایت میکنه، تمام شد. و حتی این و این میره بالا، یه بلی میخواد، بل و این لم یکن به قدر الفاتحه، حتی اگر به تعداد حروف فاتحه هم نشه اشکال نداره. چرا؟ عملا به مطلق الام، مطلق نه، عملا به اطلاق الام، ام مطلقه. آقا محسن آقا ای که اومد گفت ذکر بگد، اگه اونایی که میگفت قرآن بدل فاتحه بیاره میگفت به قدرها، اما اینی که گفت ذکر به جا فاتحه بگه دیگه نگفت به قدرها، یه ذکری بگه. شهید ثانی میگه ول اول و اولا، همون تسبیحات اربعه بیار به جا سوره هم. حالا اومدیم آقای بنابرای میگه یه فله دیگه برو پایین تر، میگم چش دیگه رسیدیم. بله، تفاوت از زمین تا زیر زمین است. ولو لم یحسن یملم یحسن المصلی از ذکره، حتی ذکرم بلد نیست بگه، هیچ تعطیل کامله. قیله گفته شده وقفه به قدر الفاتحه، به اندازه زمانی قرائت به ایسته. چرا؟ میگه آقا اینجا تعدد مطلوبه، یه هم قرار بود بخونه هم به ایسته، دوتا همده پر ایستادنه که هست، پس به ایسته. لأنهو شنین چنین است کان یلزم المصلی را عند القدرت علی القراءه، اون موقعی که میتونست قراءت کنه، قیامون و قراءت. فاضافات احدهما قراءت پر قیام نرود، بقیه الاخر قیام بمونه. شهید ثانی میگه وهو حسن، حرف خوبیه، ان شاء الله این مطلب را یادتونه از اول یه دعوایی داشتیم سر قیام، قیام اولی بگیم وسطی بگیم کجا بیاریم، شرط جزء رکن، انشاءالله تو بحث رکنیت قیام اونجا برمیگردیم، با یه عبارت کار داریم، حتی نه من برمیگردم، من اشاره میدم شما برمیگردیم، اونجا تکمیل میکنیم این مطلب رو. پس آقا محسن قصه قیام الان دوتا قسمت از سریالش رو خوندیم، قسمت اول کار که اومد گفت که قیام اول بگیم وسط بگیم کجا بیاریم، یه بحث اونجا بود. الان گفتیم قیام خودش یه مطلوبه، قرائت هم یه مطلوبه، یکم جلوتر می‌ریم یک دیگه در مورد خود قیام صحبت می‌کنیم. روش این که آدم از توی کتاب با مطالعه بتون مطلب ما به دست بیاره اینه. قیام چی شد آخر؟ قیام چیست؟ شارع قیام را چه دیده؟ باید همه عبارات رو جمع کنیم بچسبونیم به هم دیگه تا قیام معلوم بشه. خب تمام شد. جون تسبیحات اربعه نه اختار ثانیه ما المصنف ذکر اختاره، اینو اول گفتیم بعد وقیله، این قیله میشه دومی. تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و علم نشرح سورتون واحده و ویلا و ویلا مسئلتان شبیهتان کل منهما بالاخرى، ما هم پامو رو رو پوست مزد ریز خوردیم. چند دو مسئله؟ یکی مال علوم قرآن، آقا اینا این دوتا یه سورن یا دو سورن، یعنی قرآن 114 تا سوره داره یا 113 تا داره، اینطوری سوال کن. میگیم این ربطی به نماز نداره، اینه انشاءالله اونا که میخوان در مورد قرآن نظر بدن نظر بدن سر جا خودش. یه بحث اینجاست، آقا اگه من سوره علم نشرح خوندم کافیه مجزیه؟ میگیم نه، باید زهارم بچسبونی بشه. اینم سوال دوم. آقا سوال دوم مربوطه به اینکه یه سوره باشن یا دو سوره؟ نه، ممکنه شعر دو تا سورن اما بگه تا دو تا رو با هم نیاری سوره یعنی سورهی که میگیم قرائت و سوره ها، او سوره محقق نمیشه. سواء کانتا سورتین او سورتن واحده. حالا بحث ما چیه؟ همین سوال است که الان گفتیم چه کار داریم یه سوره یا دو سوره؟ همه این توضیحاتی که من گفتم از زبان شهید ثانی بود. حالا بخونیم. و از زها و علم نشره شهید اول چی گفت؟ سورتون واحدتون. و الفیل و الالاف سورتون، تنوینش تنوین وحدته، سورتون یعنی سورتون واحده. شهید ثانی میگه اینا فل مشهوره، مشهور گفتن چون یک سورن فلو قرأ احداهما فی رکعت وجبت الاخرى على ترتیب اول زها بعد انشرا، اول فیل بعد ایلاف اول اومدن. شهید ثانی میگه عقول و الاخبارو خالیتون، محمد برآمد با می آقا، و الاخبارو خالیتون من الدلالت علی وحدته ما. کدوم روایت گفت اینا دو تا یه سوره؟ یعنی قرآن 112 تا سوره داره نه 114 تا. کی گذاشتیم اینو؟ و انما ذات حصل، تنها چیزی که از دل روایت به دست میاد چیه آقای بینیاز؟ انما دلت علی عدم اجزاء احد احداهما، یکی به تنهایی کافی نیست. و فی بعض الاخبار تصریحا به تعدد، اصلا بعض از روایات گفتن اینا دوتان، تصریح کردن دوتان اما گفتن مجزی نیست یکی به تنهایی. مع الحکم المذکور، حکم مذکور یعنی چی؟ یعنی یکی به تنهایی کافی نیست اما تصریح کردن که اینا دوتا سوره. شهید ثانی میگه ول حکم من حیث الصلات واحده، چه بگیم دوتا سوره چه بگیم یه سوره، آقا یکی به تنهایی کافی نیست، مجزی نیست، از جهت نماز تفاوتی وجود نداره. انما تظهر الفائده فی غیر الصلاه، در بحث‌های دیگه است که فایده دارد برای ما، در نماز فایده نداره که بگیم دو تا سوره یا یه سوره. تمام شد. حالا آقا سوال بعدی، بسم الله، حالا فرض کنیم یه سوره، بسم الله میخواد وسطش یا نه؟ شاید میگه با من نگفتن هم یعنی فایده نداره این بحثا برامون، بسم الله میخواد چه دو تا سوره چه یه سوره چه سه تا سوره. قاعده بگو، قبلا یه بار قاعده براتون گفته بودم به نظرم، اقرأو کما نگفتم ما همینو فبرا او کلاس گفتم. ما در بحث قرائت یه روایتی داریم، او روایت خفت ما رو اینطوری دو دستی چسبیده، اگرم یه ذره پیچ صف کنه نفس میبره. آقا نماز میخوایم بخونیم، اومد خدمت آقا گفت چجور بخونه؟ و آقا سوره یاسین، سوره صافات، میگه سلامون علا سه نقطه، بل حضرت گفت آل یاسین، که آل یاسین مایی. بعد گفت آقا این شک و چنگولیا اوه میخونن الیاسین سنیا، یعنی میزنش به حضرت الیاس، بعد الیاسین به جمع برای چی بسته شد؟ اشکال داره عبارتی نمیشی اونوری اینوری گزینه علف به هیچ کدام کارش کنی. حضرت صادق فرمودن بخون آل یاسین که مایی، اینا میگن الیاسین. بعد سوره صافات، بعد حضرت گفتن اینا، گفتن آفا اونا چطوری شد؟ حضرت فرمودن اقرأو کما یقرأو الناس حد یجی القائم، بخونید اونطوری که شنگولیا میخونن تا حضرت بیاد ان شاء الله. زیرا چیزی که دارم میگم این باور نرید فعلا. حالا بنابرو دفتر تو جاده خاکی ها، من وقتی میرم تو جاده خاکی سوال ازم نپرسید، این ور ور جاده خاکی توزه همین جایی که گفتم میخوام برگردم سراغ اصل قصه. خب اگر من قاعده رو یاد گرفتم اقرأو کما یقرأو الناس، لذا گفتن نماز به هر کدوم از قرائت های هفت گانه قرآن بخونی تو نماز اشکالی نداره. گفت آقا مالک یوم الدین افسح یا اسح یا ملک یوم الدین، مجمع البیان تبرسی روایت نقل کرد ملک یوم الدین. میگیم شرمنده حضرت تبرسی، من نوکرتم پاتم میبوسم اما من میخونم مالک یوم الدین، نمازم باطل یا درسته؟ میگه اما درسته، به روایت شیعه عمل نکردی اما درسته. ما میگیم اگر روایت شیعه باشه اما تو قرائت‌های افغانه نباشه غلطه، نماز باطل میشه. یعنی کسی تو نماز خون سلام علی آل یاسین نمازش باطله، چون حضرت امر کرده اقرأوا کما یقرأون الناس. هفت تا قرائت دارن متواتره، ما فقط باید این هفت تا تبعیت کنیم در مقام قرائت. هیچ کدومش نم آل یاسین نگفته، فقط هم آل یاسین. خیلی داره تو قرآن اینطوری، فقط آل یاسین. او حتی یت هرنه و یت تحر نبود، تو الموجز مثالش خوندیم قرآن به تخفیف و به تشدید، یادتونه؟ کجا خوندی؟ تو باب عوامل. کجای عوامل؟ یادو باب فعلش کن. خب حالا اینجا اونجا همین مشکلاته، اختلاف در قرائت داریم. دو تا قرائت از عاصم اومده، از عاصم دو تا قرائت داریم، یکی قرائت حفصه که قرائت اشعره اون حتی یطهرنه، یکی قرائت اون کیه اسمش یادم بیاد امره نمیدونم چی اون قرائتش حتی یطهرنه. دو تا قرائت داریم، دو تا متواتره. حالا بعدا انشاءالله تو علوم قرآن بحث میکنیم، این که بهتون میگم بعدا این تفسیر چقدر تفسیر سخت‌تر از فقه، علوم جانبی بیشتری نیاز داره برای استنباط تفسیری. اونجا بعدا باید ما بحث کنیم که آقا اقرأوا کما یقرأ الناس فقط قرائت رو میگه یا تفسیر هم میگه یا معنا هم میگه. ممکنه ما بعدا انتخاب کنیم که در معنا به روایات شیعه عمل کنیم این در تفسیر، اما در قرائت هر جا که یحتاج الی القرائه عمل کنیم به دستور حضرت اقرأوا کما. یا حالا محل بحث ما کجاست؟ اقرأوا. خب نماز بخونیم. تمام عالم و آدم قرآن که نوشتن از زمان حضرت ختمی تا الان، هر اولین نسخ قرآنم که پیدا شد که حتی اعراب نداشت، حتی نقطه گذاری نبود، ابوالاسود دوعلی پیدا شد نقطه رو آورد، قبل اینا که نقطه بیاد اون موقع هم بسم الله بین سوره زها و انشراح بوده. پس اقرأوا کما یقرأ الناس، معلوم شد؟ همه این توضیح برای دو سخط بود. و تجب البسمله تو بینهما، بسمله مصدر جعلی عربی، بسم الله الرحمن الرحیم. بله یه آقایی بود روزی 12,000 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، روزی 12,000 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، بعضی از ایام سال میزدش تا 40,000 تا. بعدن این آدم اینطوری بود که بله رو آب را میرفت، رو هوا را میرفت، بله نگاه میکرد تصمیم میگرفت که این دیگه بیمار نباشه، بیمارش خوب میشود. بله گفت بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیمه، کن عارف کند کار خدایی، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا بسم الله الرحمن الرحیم عند العارف به منزلت کن عند الله تبارک و تعالی. در روایت هم دارد در مورد شأن بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت امیر فرمود کل بسم الله الرحمن الرحیم پیش منه، هر کی بسم الله میخواد بیاد پیش من، پیش غیر من برید بسم الله گیرتون نه. بعد میگه چی بسم الله پیش منه؟ اینا میگن ما فهمیدیم یعنی چی، یعنی بعد از من اراد الله بدعا بکن. و تجب البسمله بینهما چه فیل و ایلاف چه زحا و انشراح، علی تقدیره. على تقدیرن یعنی چی؟ على تقدیرن یعنی چی؟ حجتی با نیستی. على تقدیرن یعنی چی؟ اومدی با. على تقدیرن یعنی چی؟ تقدیرن بگید آقا. سید مصطفی تقدیرن یعنی چی؟ چه سوره واحده باشن؟ چه سوره واحده نباشن؟ هی گفتیم از اول گفتیم بابا تو بحث فقهی ما اثر نداره. فل اثر واجبه بسم الله. چرا؟ لثبوت البسمله بینهما چه زها و انشراح چه فیلو قرش تواتره. این تواتره چیه میگه؟ اقرأوا کما یقرأ الناس. و کتب البسمله، نوشتن بسم الله فی المصحف المجرد عن غیر القرآن حتی النقط و الاعراب، اولین نوشته های قرآنی هم که دست ماست بین اینا بسم الله نوشته شده. ولا ینافی ذلک، این قصه ای که من الان گفتم دلیل بر اینکه اینا یه سوره است یا دو سوره است نیست، نه که بگید چون بسم الله نوشته دو سوره است، نه اون دلیل نیست. و لا ینافی ذلک الوحده، یه سوره بودنشون لو سلمت، اگه یه سوره بودن صحیح باشه که ما فی صورت نه تو نم لد بسم الله داریم. پس آقا این که یه بسم الله اومد یا نیومد نه دلیل بر وحدت و تعدده، نه دلیل میشه که ما بگیم یا نگیم. ما باید بگیم. چرا؟ ما سیستم ما از مجرای اقرا و که ما یقرا الناس میگذرد. حالا تو علوم قرآنی بگیم یه سوره است یا دو سوره است، بگیم بسم الله داره، هر چی بگیم اینجا اقرا و که ما یقرا الناس، خداحافظ شما، تمام شد قرائت، به پایان رسید. سه تا ستاره بذار، شیرجه بزنیم بریم سراغ رکن بعدی. ثم یجب الرکوع جانا لو سلم، اگر قبول کنیم که اینا وحدت دارن، وحدت دارن یعنی یه سوره، حتی اگه قبولم کنیم یه سوره، بسم الله میخوایم بازم میگه سوره اینم دو تا بسم الله داره. قصه حضرت سلیمان نه ثم یجب الرکوع، تو متنت حاشیه است، بری تو حاشیه است کجا سر در میاری وا ویلا. ثم یجب الرکوع منحنیا الا ان تصل لك، چرا که کلاس پای بازی اینا رو میشین نگاه میکنی تو؟ ثم یجب الرکوع، والله الکلاسیکو رو میخوام چسب به شرطهای تبریز. ثم یجب الرکوع منحنیا الا ان تصل کفاه معا یاره فکر میگی زالو انداختیم. ثم یجب منحنیا الا ان تصل کفاه معا رکبتیه رکوع خم بشه تا حدی که دو دستش به سر زانواش برسه. فلا یکفی وصولهما، آقا دو تا دست به سر زانو برسه اما به غیر انحناء خم نشه فایده نداره. مثلا چجوری دستاش برسه به سر زانواش خم نشه؟ مگر گجته؟ یادتونه گجه دستاش دراز میشد؟ مجید دلبندم هم دستاش دراز میشد زانواش خم کنه. آفرین. ها چهار شگفت‌انگیز. اوکی. بله به خیر انحناء، بله الحمدلله همه شراگرن، همه موشک پرواز میکنن کل انحناء. بله جانم حالا میگیم دیگه مقدار عرفی به اندازه‌ای که وقتی خم بشه دستش رو زانوا قرار بگیره، این مقدار، اما زانوا خم نشه، انحناء جمع شدن زانو اتفاق نیفته. کل انخناس مع اخراج رکبتی او بهما، بهما یعنی چی؟ هم انحنا هم انخناس. آقا اخراج رکبتی یعنی چی؟ آدم وقتی خم میشه زانو یکم جلو میاد، یعنی زانو از حالت عادیش خارج میشه. انخناس یعنی زانواش خم کنه. او به ما یعنی همه انحنا هم انخناس، ترکیبی کار میکنه این. بله با تریدی زیاد کار کرده. و المرادو به فصوله ما، خب حالا شهید ثانی شرح میکنه میگه حتما باید دست رو زانو قرار بگیره، میگه و المراد به وصوله ما وصول الیدین الى رکبته بلوغ الیدین قدرن دستا به جایی برسد که لو اراده ایصالهما به زانو آن لب و سلطا، اگه قرار بود دستاشو بذار سر زانو میرسید. ازلا یجب الملاسقه، ملاسقه یعنی چسبیدن، اینطور واجب است که حتما دست باید سر زانو بچسبه. ما خود دعوامون الان سر این نیست، دعوامون سر اصل ماهیت رکوع، ماهیت رکوع انحناءه، بعدن میگیم ذکر تو ماهیت رکوع نیست، حتما دست رو زانو باشه یا نباشه تو ماهیت رکوع نیست. ماهیت رکوع یعنی اونی که رکنه، که اگر خراب شد رکوع خراب شد، او انحناء است. لذا اگر اومدیم کسی دستش رو زانو نذاره، ذکر رو نگفت، نمیگیم نمازش باطله، در حالی که اگر ذکر یا این دست رو زانو گذاشتن جزء ماهیت رکوع بود، این که نبود رکوع خراب میشد، رکوع که خراب شد رکوع خراب شد، رکوع خراب شد نماز باید باطل میشه. پس حقیقت رکوع یه ذاتیات اصلی داره، یه سری خصوصیات فرعی داره، ذاتیش انحناء است فقط. ول معتبر وصول جزء من باطنهی، باطنه کف، کف از مچ به پایین، باطن کف یعنی کف دست، لا جمعی کف دست روزانو. البته ولا رؤوس الاصابه، کسی به مقداری خم بشه این خسیس اصفهان انرژی میخواد مصرف نکنه، مثلا یک کم بیا پای که نوک انگشتش برسه به زانو، سرش مد بالا دیگه لازم نبود بقیه شه بگیر، سرش سر انگشتا برسه به سر زانو فایده نداره، باید حتما بیاد پایین یه مقداری، یه در حد یه هزارم گرم بیشتر انرژی باید بسوزونی، اشکال نداره. میشه یه ذره فسفر بیشتر بسوزونی، اونم اشکالی نداره. خب حفظک الله. خب دوباره بگیم ملاک رکوع چیه محسن؟ انحنا، به اندازه ای خم بشود که اگه بخواد دستشو بذاره سر زانو بتونه. حالا میگه به غیر انحنا دستش به زانو برسد معتبر نیست، ملاکی نیست دستش به زانو برسه، ملاک انحناییست به حدی که میشه دستش به زانو برسه. لذا زانو خم کردن معتبر نیست، زانو خم کردن به علاوه انحنا معتبر، انحنا فقط این میشه رکوع. حالا دستش چقدر باید به زانو برسه؟ یه مقداری هم تماس برقرار بشه کفایت میکنه، باطن دست بدن. اما ملاک چقدره؟ اگه بخواد دستش بزانو به چسبه میشه، یعنی به این اندازه خم شده، اما یه مقداری خم بشه که فقط نوک انگشتاش به سر زانو برسه، میگه ای کافی دیگه. شرط بعدی رکوع مطمئنن جانم، اون استحبابشه بعدن میاد، استحباب بعدن میاد، فعلا قدر واجب داریم میگیم. مطمئنن، مطمئن یعنی چی؟ یعنی طمأنینه داشته باشه، نه یعنی دقتش خوبه ها، مطمئن نه یعنی حواسش جمعه، نه یعنی طمأنینه داشته باشه. چجوری؟ به حیث تستقر الاعضا، بدنش در حال آرامشه. چقدر این طمأنینه لازمه که رعایت بشه؟ به قدر واجب ذکر، به اندازه‌ای که ذکر واجب رو بتونه بگه. البته طمأنینه جزو شروط معل امکانه، اومدیم و شما تو کشتی سوار بودی، کشتی هم داشت موج میزد، زیرش بالا پایین میشد، هیچ طمأنینه که هیچ، ما اقد بالا پایین شدیم، ما ماسک خورده بودیم تبدیل شد به دوخت تو شکممون، بعد بالا پایین شد کشتی، اونجا طمأنینه وجود نداره. میگه اشکال نداره نماز بخون، نگی چون طمأنینه نیست پس نماز نمیخوام. جانم نه، عرفاً بدن باید مستقر باشه، آرام باشه. ذکر رو باید دوباره برگردونه بگیرم.
من
یک کمیه که نمیدم، اون یک کمیه نمیدم چقدره، مالتی میدیاشو پخش کنی تا ببینیم چی جوریه. مثلا تو حرم امام رضا که میزنه دیدم دو قدم میری جلو، او هیچ، نماز خود تو با بزرگ تو بابا با هم باطل میشه، سه تا با هم ای خد که هلمون دادر رفتی دیدید جمعیت میاد بالا سر میخوای نماز بخونی، اینطوری قضیه، شوخی نداره با کسی. اما طمأنینه عرفیه، در حد اینکه یه بادی وزید یه لباسی تکون خورد رو بدن آدم، اون طمأنینه رو به هم نمیزنه دیگه. چی؟ و ذکر الواجب، ذکر واجب چیه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده، یا این روایت داره، یا سبحان الله ثلاثاً اینم روایت داره، برای کی؟ للمختار. مستر چی؟ مطلق الذکر، الحمدلله هم بگه کفایت میکن. وقیل یکف المطلق، مطلق کافیست، مطلق یعنی چی؟ مطلق الذکر کافیست، مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه مستر باشد چه مختار. شهید ثانی میگه، میگه بابا عقل ما همین قبول داریم. چرا؟ لدلالت الاخبار الصحیحه علیه، روایت صحیح داریم که دال بر همین معنا. خب میگیم خب آقا حمل المطلق علی المقید کن، این مطلق و ذکر گفته، او گفته سبحان ربی العظیم و بحمده، تو بگو حمل المطلق علی المقید، پس مراد از اونجا که گفت مطلق و ذکر ای بوده. میگه نه خیر نمیگم این رو، اینجا استظهار من از روایت حمد المطلق علی المقید نیست، استظهارم اینه که امام کلی رو واجب کرده و تو این روایت یکی از مصادیق کلی رو گفته، نه اینکه مراد جدی امام این یه دونه است.
بله. ولی دلالت الاخبار صحیحت علی و ماورده فی غیر این اخبار که گفتن خصوص سبحان الله ثلاثن یا گفتن سبحان رب العظیم و حمده معینن تعیین کننده مصداق و غیر منافل للاطلاق، غیر منافل لعموم این روایات. چرا؟ لانه اون فرد سبحان رب العظیم و حمده یا سبحان الله ثلاثن و بعض افراد الواجب الکلی تخییرن، یکی از مصادیق واجبه که گفته شده و بهی یحصل الجمع و بینهما. بله اشکال نداره. مگه سید داریم اینجا؟ ماشاءالله حضرت آقای حاج بود. بله اعانکم الله علی مرضاته انشاءالله. و بهی یحصل الجمع و بینهما. و بهی یحصل الجمع و بینهما. بله شما دو بزرگوار من میبینم این نصیحت من یاد سوباسا و تارو میفتن، یادتونه با هم چوب بازی میکنه، شما با هم مد شدید اینطوری ماشاءالله یا بودید ما خبر نداشتیم. بله انشاءالله. پس بله بلش کنید بقیش نگید. و بهی یحصل الجمع بینهما بخلاف ما لو قیدنا. ما اینطوری که گفتیم جمع بین همه روایات میشه، اما اگر مقید کنیم اون مطلق رو به خصوص سبحان ربی العظیم و بحمده، در واقع دیگه دست مکلف رو داریم از سائر اذکار میبریم. خب ما چرا این کار رو کنیم؟ او که مطلق گفته همه اذکار رو در بر میگیریم، یکی از مصادیقشه. و علاوه خب حالا یه سوال دیگه، اومدیم سبحان ربی العظیم رو خواستیم بگیم و اونم گفتیم واجبه، سبحان ربی العظیم واجبه یا سبحان ربی العظیم و بحمده؟ میگه آقا در روایات داریم مطلق، در روایات داریم و به حمده توش اومده. یادن در مورد تسبیحات اربعه چی رو واجب تخییری پیاده کردیم؟ حتی علا فرض این که ما حمل المطلق علی المقید کردیم و گفتیم واجب سبحان ربی العظیم این ذکر خاص، اما این ذکر خاص واجب تخییریه، میشه سبحان ربی العظیم گفت، میشه سبحان ربی العظیمه و به حمده گفت. این و علا تقدیر تعینهی، تعین این ذکر خاص، فلفظ و به حمدهی واجبون اما تخییرن لا تعینن. چرا؟ لخلوب به کثیر من الاخبار از قیده و به حمده. خیلی خوب. و مثله القول فی التسبیحات الکبرى، میگه هر هم قانونی بود که در مورد واجب تخییر علا پیاده کردم، این همونی که قبل از تو تسبیحات اربعه هم همین ملاک رو همین واجب تخییر به همیشه گفتن. مع کون بعضها ذکرن تاما، توی همونطور که سبحان ربی العظیم خودش یه ذکره، سبحان ربی العظیم و به حمد هم یه ذکره، سبحان ربی العظیم به تنهایی خودش ذکر کامله، ذکر ناقصی نیست، اما سبحان ربی العظیم و به حمد هم کامله. در مورد تسبیحات اربعه هم همینطور بود، تسبیحات اربعه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، هر فقرش ذکر کامل بود، اما یه روایت اومد گفت 4 فقره، یه روایت اومد گفت 9 فقره، یه روایت اومد گفت 12 فقره، ما گفتیم واجب تخییری. اینجا هم همونطور داریم حرف میزنیم. تمام. عبارت این تو خط عبارتیش هم بگیم. میگه آقا حالا سبحان ربی العظیم و بحمد رو چجور معنا کنیم؟ میگه شما سبحان رو مفعول مطلق بگیرید، مصدر بگیرید، نسبش بدید برام بر مفعول مطلق، فعلش هم در تقدیر بگید، سبحتوی در تقدیر براش بگیرید. این تا اینجا. قسمت اول دعوا نداری، قسمت دعوا سره و به حمد است. این با چجور معنا کنی؟ میگه با رو میشه به معنای مع معنا کنی، به معنای مع معنا کنی، میشه این با رو به معنای سببیت معنا کنی یا استعانت معنا کنی. الان اختلافی که تو دقت فرق بین سببیت و استعانت اینجا میشه پیاده بشه، خلاصه معنا چی میشه؟ چه اثری رو معنا داره؟ دو تا معنا، سه تا معنا نیستا. بارو یا مع معنا کن یا غیر مع، که حالا بره تو استعانت و اینا، دو تا معنا میشه برای این عبارت. میشه ما بگیم به نعمته با به معنای مع باشه، یعنی بگیم که سبحان الله سبحان ربی العظیم، یعنی سبحت الله سبحان کذا، من خدا رو تسبیح کردم، تنزیه کردم. خب بعد به معنای مع باشه. مع چون میگیم به معنای با، به معنای مع، چون با به معنای مع در قرآن هم اومده، و ما انت به نعمت ربک به مجنون، به نعمت ربک اونجا رو گرفتن، با رو به معنای مع
گفتن یعنی در واقع اینطور بوده، ما انت مجنون به نعمت ربک، ما انت به مجنون مع نعمت ربک، یعنی النعمت له تعالی، سبحت الله سبحانك ازا، تسبیح کردم خدا را به حمدهی، یعنی الحمدلله، یعنی او را حمد کردم با این کارا. این میشه یه معنا. یه معنا او با استعانت و اینا بود، بگیم تسبیح کردم خدا را با استعانت از حمدش، تنزیه کردم خدا را با استعانت از حمد. معنا سبحان ربی تنزیهن لهو عن النقائص، معنای تسبیح تنزیه، یعنی خدا دور است از نقائص. آقا این تنزیهن لهو عن النقائص داشته باش، میخوام آخرش یه نکته براتون بگم، نکته فنی. بفهمید که ما اینجا اگه فلسفه بلد نباشیم، عرفان بلد نباشیم، نمیتونیم حتی با ادبیات مشکل معنا کردن این عبارت را حل کنیم. حالا ببینید چرا. سبحان ربی یعنی تنزیهن لهو عن النقائص. خب هو این سبحان منصوب علی المصدر به محذوف من جنسه، فعلشو در تقدیر بگید سبحتو. خب متعلق الجار فی و بهندهی هو العامل المحذوف، میشه بهندهی رو متعلق به سبحتو بدونیم، میشه متعلقش و عاملش رو محذوف بگیریم. و تقدیر سبحت الله تسبیحا سبحانا سبحتهو بهمده، عامل محذوفه میشه سبحتو، هو میاد بهندهی رو معنا میکنه، ای سبحته بحمده، اینطوری. یه معنا یعنی به وسیله حمدش او را تسبیح کردم. این با یا استعانت یا ماشابه الاستعانه، هر طور که شما بگید. این تمام. بریم وجه دوم، برای معنای والحمد. او به معنا والحمدلله نظیر ما انت به نعمت ربک به مجنون، ای و نعمت الله، اونجا میگه ما انت به مجنون به نعمت ربک. این گفتن اونجا گفتن این با باید به معنای مع باشه تا این معنا درست بشه. شهید الان نمیگه این با به چه معنا، میگه هرچه هست مثل اونه، گفتید مع مع، اما معنای معنای عبارت این بشه. دوستان عنایت کنی، حالا یه نکته. پس آقا ما یه مفعول مطلق رو می‌خواستیم توضیح بدیم، به خاطر نصب سبحان او اختلافی نبود. یکی دعوا سر به حمدهی بود، معنای به حمده رو توضیح دادیم، گفتیم یا استعانت بگیرید متعلق به سبحته محذوف، یا نه ما انت به مجنون به نعمت ربک متعلق به افعال عموم اون موقع، یعنی کان این کانت نعمت لهو، کان الحمد لهو، اینطوری میشه. دو تا معنا گفتیم دوستان عزیز. معنای اول غلطه، درسته که از جهت ترکیبی درسته، اما از جهت عبارت، اما از جهت معنایی غلطه. حمد، حمد، شکر، دعاه، دال بر صفت ثبوتیه نه صفت سلبی. تسبیح تنزیه، تنزیه از صفات نقص میشه سلبی. هیچ وقت تسبیح به وسیله حمد اتفاق نمیفته، حمد با تسبیح محقق میشه. همین که خدا رو تنزیه کنی از یه سری صفات نقص و سلب، یعنی شکر خدا کردی، دعا کردی. اما دعا مصداق تنزیه نیست، تنزیه مصداق حمد و دعا هست، اما دعا و حمد مصداق تنزیه قرار نمیگیره، نمیگیره هیچ جا. به حمد ربک، حالا بعد اونو معنا میکنیم به همین شکل. لذا انشاءالله بعدا میبینید قرآن میگه که تحمید یعنی توصیف کردن خدا، یعنی صفت جمالی برای خدا آورده، صفت ثبوتی آورده. قرآن میگه توصیف امکان نداره برای کسی، سبحان الله عما یصف. لذا هر جا غیر خدا خواست توصیف کنه خدا رو، یه سبحان قبلش گذاشتن، یعنی گفتن توصیفشو بکنه، دعاشو بگه، اما آخرش این دعاه به جای بند نمیشه. لذا جاهایی که ملائکه میخوان حمد خدا بگن یسبح به حمد ربه، حواسشون هست که با حمدشون یه تسبیح خوابیده، یه تنزیه خوابیده. تنها خواهی تا اینجا تمام. تنها کسی که غیر خدا میتونه میتونه وصف خدا بگه انسانه، نه تو این مقام عادی، تو مقام اصلیش. لذا سبحان الله عما یصفون استثناء دارد الا عباد الله المخلصین، مخلصین میتونن حمد خدا بگن مستقیم، میتونن وصف الهی بگن مستقیم، تنزیه هم لازم نداره به تصریح قرآن. نماز معراج مؤمنه، خدا نماز رو فرستاد که مؤمن بره باش بالا. بعدن براتون میگیم رکوع و سجده چرا ذکر، حالا بعدیم اسرار صلات امام بخونیم، رکوع و سجده چرا ذکرشون سبحان ربی الاعلی و بحمده، چون میخوان فرد رو عبور بدن از این مراحل مادون. بعد که تسبیح محقق شد و ای عبور از مقامات اولیه پیدا کرد، بعد و به حمده میاد، و حمد مستقل از سبحانه، لذا اونم ذکر مستقله، متعلق به افعال عمومم هست. غایت الامر انسان بشر عادی و به حمده را کامل نمیتونه ادا کنه، مثل ملائکه، مثل همه موجودات عالم که توان تحمید و توصیف الهی رو مستقیما نداره. اما بعضی از انسان‌ها به اون مقام نهایی که میرسن میتونن و به حمده را ادا کنن. اگه کسی به حمده را برد زیر مجموعه سبحان قرار داد و تسبیح قرار داد، اولا توصیف با تنزیه محقق نمیشه، مگر اینکه بگیم در رتبه همون ذکری که ملائکه میگفتن. اما اگر کسی معرفت شناسی و انسان شناسی عمیق پیدا کرد، به حمده را جدا میکنه، بعد او به حمدر مثل آقای بهجت میتونست بگه، مادون آقای بهجت نمیتونست بگه، اما مثل آقای بهجت میتونست بگه، را باز میشه. اینجا دیگه معرفت میخواد، انسان شناسی میخواد، کسی با ادبیات فقط لازم هم نداریم حرفا رو اینجا بزنیم، اینا برای عوام الناسه. یعنی شارع مقدس که اومد نماز واجب کرد، روزه رو واجب کرد، قرار نیست که فقط آقای بهجت بتونه انجام بده، قرار مردم هم بتونن انجام بدن. اما دعوا ای برش